پنج عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. معاون ابراهیم رئیسی میگوید برای حل مشکل بنزین مقرر شده که سقف برداشت در 15 جایگاه تهران لغو شود. آمریکا میگوید تهران برای ادامه دیپلماسی باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد. علی خامنه ای درباره لغزش به فرماندهان سپاه هشدار داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت برای حل مشکل بنزین مقرر شده که سقف برداشت و برخی محدودیت ها در 15 جایگاه تهران برداشته شود تا به گفته او شرایط به حالت عادی بازگردد. آقای مخبر دلیل بروز صف‌های طولانی و ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت را شایعات و همچنین مصوبه مجلس در زمینه اعمال محدودیت در کارت‌های سوخت ارزیابی کرد. بنابر گزارش‌ها، محمد مخبر پنجشنبه نشستی نیز با مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برخی استان‌ها داشته است. به رغم انتشار گزارش‌ها و تصاویر درباره ازدحام در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در چند استان دیگر، آقای مخبر به تصمیمی درباره استانی غیر از تهران اشاره نکرد. مقام های دولت در ایران مدعی هستند که موضوع افزایش قیمت و کاهش سهمیه سوخت مطرح نیست و در سال جاری دولت برنامه‌ای برای این موضوع ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گفت این کشور به تفاهمی با تهران در زمینه‌های جز زندانیان دست یافته و به منظور دست نیافته و به منظور ایجاد فضایی برای آینده دیپلماسی، ایران باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد. این اظهارات ودانت پتل پس از آن مطرح شد که خبرنگاران از او درباره دستیابی به یک تفاهم نانوشته با تهران پرسیدند که چهارشنبه از سوی روزنامه بریتانیایی فایننشنال تایمز گزارش شده بود. آقای پتل در پاسخ بارها تاکید کرد که طرفین به دستیابی به هیچ گونه توافقی نزدیک نیستند، اما ایالات متحده متعهد است که از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه می‌داند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین دیدارش با فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران پس از اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی، آن را از لغزش و به زمین خوردن احتمالی برحذر داشت و گفت همه رهبران، فرماندهان و رؤسا در معرض لغزشند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بدون توضیح بیشتر درباره لغزش و زمین خوردن صحبت کرد که در سال‌های اخیر گزارش‌های پیرامون فساد در این سازمان، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و مخالفت برخی فرماندهان سپاه با عملکرد علی خامنه‌ای و وضع موجود کشور منتشر شده است. علی خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی سپاه پاسداران را بزرگترین سازمان به تعبیر خود ضد تروریستی توصیف کرد. سپاه پاسداران در زمان دولت پیشین آمریکا، دولت دونالد ترامپ، به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه شد و همواره متهم به دست داشتن در اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه است. اما ساعتی پیش گفتگویی داشتم درباره استقلال کانون وکلا، وضعیت یک وکیل دادگستری و فشارهای نهادهای حکومتی و اطلاعاتی بر کانون وکلا. امیر مهدی پور، وکیل دادگستری باز به کانون وکلای آذربایجان شرقی، به دلیل حمایتش از معترضان در ایران و دفاع از حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب با محکومیت و حبس روبرو شده. او پس از سپری کردن بخشی از محکومیت خودش، در گفتگو با من به بیان وضعیت پرونده و احکامی که علیه او صادر شده پرداخته. به گفته این وکیل دادگستری، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی سعی دارن با نفی استقلال کانون وکلا، افراد نزدیک به خودشون رو در این مجمع مدنی صنفی نفوذ بدن.
من سال گذشته بعد از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، 24 مهر ماه بازداشت شدم توسط حفاظت اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی. 5 آبان با وثیقه آزاد به صورت موقت.
آقای مهدی پور، اتهام شما مشخصاً چه بود؟
اتهامی که به من زده شده بود اتهام بود اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام، همینطور تشویق و ترغیب مردم به جنگ و خشونت. دو تا از اتهام ها از سوی صبح اول داخل انقلاب پذیرفته نشدن و اتهام تبلیغ علیه نظام پذیرفته شده و من به مدت 4 ماه حبس و 2 سال ممنوع خروجی از کشور و توقیف وسایل الکترونیکی محکوم شد. در ادامه این روند حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی گزارشی به کانون ارسال کرد و به نوعی شکایت کرد از ما در کانون وکلا که به شکلی ما رو محدود بکنند. من و بقیه همکاران مستقلی که از حقوق مردم دفاع دادستان سابق کانون وکلا زیر این فشارها نرفت و قبول نکرد دفاع داد. در ادامه این روند پرونده من این اتفاق افتاد که بدون اینکه من امکان حضور و دفاع در دادسرای قانون وکلا رو داشته باشم که درخواست تخلف از قسم برای من صادر شد و بعد از اون به وکیلم ابلاغ شده که من 5 ماه از وکالت تعلیق شدم.
در مجموع چه احکامی علیه شما صادر شده؟
از دادگاه انقلاب شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر کرد، 4 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، توقیف وسایل الکترونیکی، اینا از سوی دادگاه انقلاب بود و 5 ماه تعلیق هم از سوی دادگاه انتظامی کانون.
آقای مهدی پور، پیشتر خبرهایی منتشر شده بود که حاکمیت قصد داره استقلال کانون وکلا رو خدشه‌دار بکنه و مشروعیت زدایی بکنه از کانون وکلا. در این باره برامون یکم توضیح میدید؟
به خاطر اینکه حاکمیت نمیخواد بار سنگین سرکوب وکلا و این لکه سنگین رو به عهده خودش بگیره، کانونهای وکلا رو به اجبار تحت فشار قرار میداد که علاوه بر وکلایی که دستگیر شده بودن توسط حاکمیت، وکلای دیگه هم محدود بشن در داخل کانون. حاکمیت حالهاست که به نوعی خودش یک جریان نفوذی در داخل کانونها به وجود آورد با انواع اقسام شیوه ها، به عنوان مثال با ارائه پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون، با انواع قوانینی که خودشون وضع میکنن و یک سری افرادی رو که صلاحیت پروانه وکالت رو ندارن، نه از نظر علمی و نه از نظر مسئولیت اجتماعی، این افراد رو با این قوانینی که خودشون تصویب میکنن وارد جامعه وکالت و طبیعی که این افراد چون خودشون رو مدیون حاکمیت دونن، در مواقعی که منافع حاکمیت با منافع کانونهای وکلا و وکلای دادگستری در تعارض هست، اینها سمت حکومت رو.
گفتگویی داشتم با امیر مهدی پور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، درباره اعمال نفوذ حاکمیت در کانون وکلا، نفی استقلالش و نفوذ افراد نزدیک به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای خدشه‌دار کردن مسئولیت دفاع از حقوق شهروندان. اما در پیوند با افزایش فشارها در ایران، روز پنجشنبه گزارش شد که شمار فعالان بازداشت شده 4 شنبه گیلان به 11 تن افزایش پیدا کرد. بنابر گزارش وبسایت بیدار زنی که خبرهای مربوط به کنشگران حقوق زنان رو دنبال میکنه، سارا جهانی فعال حقوق زنان و هومن طاهری فعال سیاسی در رشت بازداشت شدند. پیشتر خبر بازداشت 9 کنشگر حقوق زنان به نامهای متین یزدانی، جلوه جواهری، فروغ سمیعنیا، یاسمین یا یاسمین هشتری، زهرا دادرس و زهره دادرس، شیوا شاه سیاه، واحده خوشسیرت و نگین رضایی منتشر شده بود. بنابر گزارش‌ها همه این افراد در خانه خودشون بازداشت شدند. مشخص نیست دلیل این بازداشت‌های گسترده در استان گیلان، اون هم در آستانه سال روز جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی چه بوده و کدام نهاد این افراد رو به چه دلیل بازداشت کردند. اما مارتین اسکورسیزی، کارگردان برجسته ایتالیایی آمریکایی و دخترش فرانچسکا، 4 شنبه یک کارزار دادخواهی رو برای پشتیبانی از سعید روستایی و جواد نوروزبیگی، سازندگان فیلم تحسین شده برادران لیلا، به راه انداختند. این کارزار در پی اون صورت گرفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این دو سینماگر رو به تحمل حبس محکوم کرده. در سوی دیگر، کانون فیلمسازان مستقل ایران هم با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده که حکومت جمهوری اسلامی با فرارسیدن سال روز اعتراض های زن زندگی آزادی میخواهد سینماگران را بیش از پیش سرکوب کنه. شهاب عموپور گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
کانون فیلمسازان مستقل ایران با اشاره به اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی میگوید که حکومت جمهوری اسلامی با فرارسیدن نخستین سالگرد این اعتراضات در صدد است که سینماگران را از طریق پرونده سازی امنیتی بیش از پیش سرکوب کند. در روزهای پیشین، سعید روستایی کارگردان و جواد نوروزبیگی تهیه کننده مشترک فیلم سینمایی برادران لیلا، به سبب ساختن این فیلم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 6 ماه حبس محکوم شدند. یک بیستم این حکم باید اجرا شود و اجرای باقی آن تا 5 سال معلق میماند. سعید روستایی و جواد نوروزبگی همچنین به خودداری از ارتباط و معاشرت با فعالان سینمایی در این دوره 5 ساله و گذراندن یک دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم شدند.
نداری غذای مونده نیست که بخوریش بالاخره تموم شه. نداری رو هرچی بیشتر میخوری بدتر میشه.
در پی انتشار این احکام، مارتین اسکورسیزی که یکی از برجسته‌ترین فیلمسازان دنیاست، روز چهارشنبه 25 مرداد ماه از مخاطبانش دعوت کرد که با امضای دادخواستی که برای پشتیبانی از سعید روستایی و جواد نوروزبگی فراهم شده، خواستار اجرای عدالت و لغو محکومیت آنها بشوند. این کارگردان آمریکایی ایتالیایی تبار تا کنون 8 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. فرانچسکا اسکورسیزی که بازیگر سینماست دادخواست اخیر را تهیه کرده و دختر و پدر هر دو متن آن را در صفحه اینستاگرامشان بازنشر کردند.
نفری مغازه می خریدم واسه خودمون، باورم می کردم بزرگ فامیل.
از غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
در دادخواست برشمرده یادآوری شد که اعمال سانسور و برخورد قضایی با سعید روستایی و جواد نوروزبگی تازه ترین نمونه از انواع فشارهایی است که حکومت ایران بر هنرمندان وارد می کند. در این راستا به نام و احکام جعفر پناهی، دیگر فیلمساز ایرانی نیز اشاره شد که پیشتر به ممنوعیت از ساختن فیلم و 6 سال زندان محکوم شده بود. فیلم برادران لیلا که در ایران مجوز نمایش نیافت در جشنواره کن 2022 پذیرفته شد و سپس در سینماهای فرانسه به نمایش عمومی درآمد.
بابا تو عکس تکیه درست نداره. زبونم لال، چند روز دیگه لازم بشه چه کار کنی؟
آها، برای اعلامیه‌اش میخواد.
در همین راستا کانون فیلمسازان مستقل ایران که در یک سال اخیر پا گرفته نیز در بیانیه روز سه‌شنبه اظهار کرد که حکومت جمهوری اسلامی در همه دوران پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده تا با انحصار و تمامیت خواهی در سینما آن را به ابزاری برای پروپاگاندای خود تبدیل و هر نوع صدای معترض و منتقد را خاموش کند. کانون فیلمسازان مستقل ایران میگوید که جریان مستقل در سینما ایران با وجود سانسور مقابل سینمای حکومتی مقاومت و مبارزه کرده است. به گفته کانون این مبارزه ابتدا آشکارا بود و سپس به سبب خفقان و بازداشت سینماگران به صورت زیرزمینی انجام شده است. کانون فیلمسازان مستقل افسود که جریان سینمای مستقل در ایران بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی جدیتر و قدرتمندتر شده است. بر پایه بیانیه کانون در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی توطئه‌های حکومتی به راه افتاده تا اتحاد سینماگران داخل و خارج از ایران برهم خورده و آنها به اختلافات صنفی مشغول باشند. مهسا امینی دختری 22 ساله بود که در 25 شهریور ماه 1401 در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان باخت. مرگ مهسا امینی اعتراضاتی گسترده را در داخل و خارج از ایران در پی داشت.
گزارشی بود درباره درخواست مارتین اسکورسیزی، کارگردان سرشناس آمریکایی، برای حمایت از دو سینماگر ایرانی. مارتین اسکورسیزی خواستار لغو محکومیت سعید روستایی و جواد نوروزبگی، کارگردان و تهیه کننده فیلم برادران لیلا شده و از مخاطبان خودش خواسته دادخواست حمایتی از این دو سینماگر رو امضا کنند. دادخواستی که فرانچسکا اسکورسیزی، بازیگر سینما و دختر آقای اسکورسیزی، اون رو تهیه کرده. اما با ادامه عملیات جستجو برای یافتن جسدهای کشته شدگان آتش سوزی در جزیره ماوی در هاوایی، تعداد قربانیان به دست کم 111 تن رسیده. این تعداد تنها با جستجوی کمتر از 40% مناطقی که دچار آتش سوزی شدن اعلام شده. به گفته فرماندار هاوایی 1000 تن در جریان آتش سوزی مفقود شدند و احتمال میره که آمار کشته شدگان افزایش پیدا بکنه. دلیل وقوع این آتش سوزی گسترده همچنان در دست بررسیه، اما مقامات همچنان درباره دلیل کار نکردن سیستم و مکانیزم هشدار به شهروندان برای خروج از منطقه خطر و حریق تحقیق میکنن. در مقابل رئیس سازمان مدیریت بحران ماوی، از تصمیم به صدا در نیاوردن آژیر خطر دفاع کرده و گفته که این اقدام موجب ایجاد وحشت می شده و ممکن بوده به مرگ و میر بیشتر دامن بزنه. در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدارتون.